الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين فصلى الله على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم فنقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم فمنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا فترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج سیر بحث در سوره مبارکه حج از اینجا شروع شد که فرمود ای مردم از پروردگار خودتون بترسید که لرزش قیامت و زلزله قیامت شیء عظیمی است. عموما در قرآن واژه ساعت به همون معنای قیامت هست. ادله ای هم براش فرمودن که نیاز نیست بحث کنیم. فرمود که این قیامت اونچنان مهیب است که همه وابستگی هاشون رو رها میکنن. هیچ کس هیچ ارتباطی دیگه براش مقدس نیست، قابل اجرا نیست. حتی مادران شیرده فرزندانشون رو یا حامله ها حملشون را بحث کردیم که چرا شیء عظیمی است و گفتیم که بزرگان میفرمان چون خودش رو از خودش میگیرن، خود جهان رو از این جهان میگیرن. و ننشأکم فیما لا تعلمون داریم تو قرآن، یعنی اصلا جای میبریمتون که شما نمیدانید، یعنی زمین غیر این زمین میشه. یا ما تو بدل الارض غیر الارض اشرقت الارض و به نور ربها. رو این خیلی وقت بگذارید که زمین غیر این زمین میشه خیلی حرفه، یعنی همین زمینه و غیر این زمینه. این همونه که به قول بزرگان مثال که میزنن میگن مثل کودکی که جوان میشه، نه مثل ماشینی که از اصفهان میره تهران، جایی نمیره، خودش قیامت میشه. اگه یکی بپرسه قیامت کیه، عرض کردیم خود کیم غیر کی میشه، کیم قیامت میشه، کجاست جابم قیامت میشه. تو اینا باید فکر کنی. جاش اینجا، یعنی تو این آیه نمیخواد اینا را بگه، این آیه یه چیز دیگه میخواد بگه. رو این تاکید داره که فقط شما از اطلاعات قبلیتون استفاده کنید که قیامت چگونه حیاتیست. حالا میگه چی باعث شده است که این جدیترین، دقیقترین، لطیفترین حیات یعنی قیامت این فراموش بشه؟ این نوع بینش های غلط. بعد در آیه 2 و در آیه 8 و در آیه 11 این سه نوع بینش غلط رو میگه. من الناس داره، خوب دقت کنید، نگفت من المؤمنین، میگه چی باعث شده است که این جدیترین حیات مقفول عنه واقع بشه، افق نشه. میگه یکی کسانی که حرف از خودشون میزنن یعنی محصل مکتب مادرشونن، دبستان ننشون فارغ و تحصیلشون کرده است. من الناس من یجادل و فلاح به غیر علمه، اینا در رابطه با خدا با تو بحث میکنن بدون هیچ علم و مبانی تحقیقی عشقی. اینا نمیتونن با قیامت زندگی کنن، افق حیاتشون قیامت نیست. که فرمود ای پیغمبر اینا دنبال روان شیطان هست، یتبع کل شیطان مرید، یعنی هر سخنی غیر سخن علمی. حالا اینجا علم بعد انشاءالله روشن میکنیم، چون حرفای ما حدس هست، علم تجربی. خدا رحمت کنه جناب شیخ الرئیس ابو علی سینا رو، میگه این علوم تجربی زنون متراکم است، گمانای پشت سر هم هفتش دو حدس میزنید فکر میکنی علم است، اینا زنون متراکم است. با گمانها که نمیشه زندگی کرد، با حدسها که نمیشه زندگی کرد. میگه فوقش اینا حدس میزنن، چند مورد هم درست در میان. قارون زن گرفت پولدار شد، داداشش گفت خب پس ما هم زن میگیریم پولدار میشیم، زن گرفت افتاد زندان. همینطوریه دیگه، با این حدسا، با این حدسا زندگی میکنیم، فقط نمیفهمم از کجا داریم ضربه میخوریم، چون چشممون بیدار نیست. با حدسامون زندگی میکنیم و بیچاره میشیم، نظاممون رو با عقل خودمون بررسی میکنیم. شما نگاه کنید این زنان متدین را با زنان غیر متدین، زنان غیر متدین دیدی مثلا دخترش میخواد به مدارج عالیه برسونه، یه مادر مثلا آکادمی زبان برو، هیچ وقت نمیگه مادر حجاب داره آیت کنه، نه حالا اجتماعی هم باش، دخترم میخوام اجتماعی باشه. یعنی با چه عقلی داره بچه‌شو هدایت میکنه؟ با عقل خودش. یه زن متدین میگه چی؟ مادر حجاب داره آیت کن، با نامحرم حرف نزن. این با چه عقلی داره زندگی میکنه؟ با عقل خدا. یعنی شریعت ظهور عقل کل است. خب حالا این مادره که با عقل خودش زندگی میکنه، هر عقلی غیر عقل خدا کفر است و انحراف. خب این نتیجه چی میشه؟ تو یه ذره دنبال کنین، این مادره که نمیخواد که بچهش به این تلفات بیفته، میخواد واقعا بچهش خوب شه، ولی نمیفهمد غیر عقل الهی عقل شیطان، عذر میخوام رقش شیطان، چون شیطان که عقل نداره. میفرماد همین که اومده است روبروی نبوت با سرد، این غیر علم است. یجادلو و من الناس من یجادلو فلا، با کی؟ با پیغمبر. یعنی اومده با پیغمبر میگه ما بشر، اینها بشر، دوتامون بشریم دیگه، هر دومونم که میخوریم نون آب، پس دیگه یه قدیم. میگه این در واقع دارد رهبریش رو از شیطان میگیره، راه شیطان رو میره. آیه که خوندیم بعد میگه که چی؟ آیه چهار این شد که این آقا و این خانم که در مقابل خدا برا خودشون حرف دارن، اینها به حلاکت میفتن. فرمود که چی؟ فانه یضله، کی؟ شیطان. شیطان اینا گمراهش میکنه و یهدیه الی عذاب السعیر. حالا پس موضوع بحث سوره حج اولش گفت، این اول سوره ها خیلی حرف توشه. اول سوره حج راجع به چی بود؟ قیامت. یه جمله معترضه گفت که پیغمبر اینایی که با تو در مقابل قیامت و تفسیری که از حیات دنیایی تا قیامت میدی مقابله میکنن، اینا یه گروهشون اینجوری هست. حالا میخواد جواب اینا رو بده، میگه داخل یه خورده فکر کنی، یه خورده فکر کن. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگه در شکید از این برانگیخته شدن بعد از این دنیا، سیر جهان رو تفسیر کنید، قانون جهان رو نگاه کنید. ببینید این جهتگیری انسان تا پیری
میشه این جهتگیری این همه دقیق لغو باشه؟ شما ببینید، اول خاک بودن، خاک در شرایط شکمه، در شرایط صلب پدر و رحم مادر همین خاک شده است چی؟ اوول و اسپرماتوزوید، به تعبیر قرآن چی؟ نطفه، یه ذره آب خاص، نطفه یعنی آب خاص. همون خاک جهت گرفت، اومد در سازمان بدن مرد و در سازمان بدن زن، در این جهت گیری شد چی؟ نطفه. حالا این نطفه در همین سازمان انسانی که الان در رحم مادر مورد بحث است شد چی؟ علقه، یعنی یه حالت چی؟ آب و خاک مخلوط شده. بعد شد چی؟ مزقه، یعنی مثل گوشت جدیده. یه همین جهت گیری نظام، یه همچه جهت گیری به این خاک داده است. حالا مزقتن مخلقتن و غیره و غیر مخلقه. حالا این گوشت جدید، حالت جدیده، یا حالا یه موجود تامل اختیاری میشه، تامل خلقهی میشه، مخلقه کامل یا غیر مخلقه. ولی جهتگیری، ببینید، جهتگیری انتخاب شده است، جهتگیریست که لغو و تراکنده نیست. یعنی نظام بدن زن و مرد از اون خاک در این سازماندهی چی ایجاد کرد؟ یک موجود. چقدر خلقتش تامست بستگی به شرایط دارد، اون بحثی نیست، نمیخوام همینجا بحث کنیم. در صورت فرمایش علامه همینه که بالاخره الان شما با یک انسان روبرو، حاصل اون خاک در مسیر این نظام شده چی؟ انسان. بعد میگه لنبین لکن، اینا رو ما گفتیم برای اینکه روشن کنیم برای شما. چی را روشن کنیم؟ اول آیه گفت منال بس را روشن کنیم، لنبین لکن، برای شما روشن کنیم که بعث، برانگیخته شدن بعد از مرد، جزء نظام جهتمند هستی. روش قرآنی رو ببینیم، روش فیلسوفانه نیست، استدلال نمی کنه، اشاره می کنه، روش خاصیه. یعنی میاد میگه جهان رو ببین، این نظاممندی جهان نمیتونه یهو متوقف بشه، چون اثر عقلمندی، اثر گزینش، اثر انتخاب در این عالم مشخصه. یعنی از هزار بیراه راه انتخاب شده. این خاک در سیستم انسان هزار راه میتونسته بره، اما شده از نطفه. این نطفه هزاران احتمال براش بوده، بگندد، نمیدونم رشد بیشتری بکنه، رشد کج بکنه، هزار، اما شده از چی؟ علقه. بعد علقه هزار امکان داشته است، شده از مزقه. این مزقه هزار راه داشته است، اما شده از یه موجود. میگه این جهتگیری گزینشی انتخابی، عقل میپذیره که یوه متوقف بشه، ده تمام بشه. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه لنبین لکم، تا برای شما این بحث رو روشن کنیم. حالا باز ادامه داره، جهانی که در متنش پدیده ها را میپروراند برای نتیجه گیری ترسیم میکنه، تا بگه کل هستی هم از این محال نیست، از این محروم نیست، که کل هستی هم پروریدن است نه نابودی. شکل پرورش ها فرق میکنه. خاک تا در خاکی نمیرد نطفه نمیشه، نطفه تا در نطفه ای نمیرد علقه نمیشه، علقه تا در علقه گری نمیرد مزقه نمیشه، مزقه تا در مزقه نمیرد که انسان نمیشه، انسان بدنی تا در بدن نمیرد که برزخی نمیشه، انسان برزخی که در برزخ نمیرد که قیامتی نمیشه، قیامت هم مقصد از سوار چون که به منزل رسد پیاده شود. بالاخره سیر این حرکت به باروری میرسه، ولی لازمه رسیدن گذر کردن است. حالا میرسیم آیش را، حالا ببین آیه بعدی میخواد چی بگه. ادامه آیه رو میخونیم، و نقر رو فل ارهام، ما این سیر رو پس از کجا شروع کردیم؟ قرار دادیم این سیستم رو در رحم ها، ما نشا اون چرا میخوان؟ یعنی در ارهام قرار دادیم، شاید اینجا منظور به بچه پسر و دختر باشه. میگه ما اون چرا میخواستیم در ارهام قرار دادیم، در رحم ها قرار دادیم، بلا عجل مسمى یه مدتی. حالا یکی بگه که چون این خانم شش ماه آبستن است دیگه نمیذار، چرا؟ تو شش ماه آبستن است. یکی بگه چون که مثلا دنیا مثلا 100,000 سال از آخر نشده است دیگه آخر نمیشه. خب راسته خودش عجل مسمى ناموس عالم است، جنس جهان حرکت فرصت است. شما برای اینکه پیر بشی باید جوان بشی. یکی میگه حالا که من جوانم، 7-8 ساله جوانم، دیگه پیر نمیشم. این نشناختن نظام حرکت است. خب میگه الا عجل مسمى، تا یه مدتی در رحم مادر شما رو نگه داشتم، ثم نخرجکم طفلا. حالا بعد این سیستم اومد شما رو به کجا رسون؟ به یه طفل رسون. ثم لتبلغوا اشدکم، شما را به قدرتتون رسون، یعنی همون جوانی. ببین سیر را میگن سیر که یه سیر گزینشی، از 1,000 احتمال که بچه در رحم مادر برش ایجاد بشه کدوم سیستم ایجاد شد؟ اون که بهترین بود، یعنی طفل. خب میتونست بگنده، میتونست سخت بشه، میتونست یه چیز دیگه بشه، یه قده بشه، شد طفل. خب حالا طفل این نظام را چطوری میبینید؟ طفل همینطور راحت داره میشه جوان یا میلیاردها احتمال داشت. کدام احتمال عملی شد؟ اون که گزینشی بود، دقیق ترین بود. یعنی شما یه آبی که در این نظام دارید چند احتمال براش دارید؟ حالا این نظام این آب را درست جهتی میدهد که اون بهترین جهت است. ثم لتبلغوا اشدکم، شما رو رسون به چی؟ به قوت خودتون که همون جوانیست. حالا فمنکم من یتوفا، حالا اینجا یه دیدون دیگه یواش یواش، حالا بعد از اون قوتتون چه شدی؟ تو مردی؟ مثلا حالا تعبیر شاید این باشه، مثلا 50-60 سالگی مردی. فمنکم من یتوفا فمنکم، این خیلی دقیقه، من یرد الی ارذل العمر. یه بدون نه ردتون کردیم، کشوندیم تا عمر زیاد. چرا؟ لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تا برسید به یه جایی که بعد از این که این همه حواست جمع بودا میتونستید میفهمیدی دلار چقدر گرون شده است و ارزون شده است، همه عالم رو میشناختی، حالا یه مرتبه رسیده به سن زیادی که اسم خودت هم بلد نیستی. جمله رو نگاه کن، که بعلکی لا لا یعلمم من بعد علمه شیعه، حالا دیگه هیچی از علم نداری، هیچی نمیدونی، در صورت که کلی چیز میدونستی. میگه ببین مسیر چی شد، حالا این مسیر با این نحوه حرکت و این گزینش دقیق که از بین بی نهایت احتمال دقیق ترین عالمانه ترین احتمال گزینش میشه، حالا میشه متوقف بشه؟ باز ادامه میده آیه را، برمیگردیم. میگه در یه زاویه دیگه بیا جهان رو نگاه کن، و تر الارض خامده. ببین جهان جهان مثلا وسط زمستان را مثال میزنیم، یا کویری که الان هیچ بارانی بهش نرسیده، خاموش، بی تراوت، بی رشد. و تر الارض خامده، میبینی این زمین را که خاموش و بدون گیاه هست. فاذا انزلنا علیها الماء، ما همین زمین را با این کیفیت، انزلنا علیها الماء، بارون می‌ریزیم، نظام ما آنچنان است که از این خشکی و خاموشی چی؟ احتزت وربت و انبتت من کل زوج بعید، می‌لرزد، می‌جنبد، اهتزاز در میاد، حرکت میکنه زمین، رشد میکنه، نمو میکنه، از هر زوجی بهجتدار و پرتراوت. یعنی این جهتگیری زمین خشک مرده به طبیعت زنده پرتراوت، این جهتگیری جهتگیری سنتمند است یا لغو است و اتفاق؟ یعنی یه نمونه است و اتفاقی، یا در تمام زاویه جهان یک جهتگیری هست، گزینش هست به سوی یک هدفی. آیه بعدی را میخونیم، باز من نظرم است برگردم. و حالا این ذالکه، این ذالکه به نظر شما به چی میخوره؟ مگه به کل این آیه نمیخوره؟ ذالکه میگه این ذالکه به ان الله هو الحق، این که جهان نمی میرد و هدف دارست و گزینشمند است و جهت دارست و تو را نطفه و نطفه انسان میشه و نمیدونم خاک و آب گیاه میشه، این گزینش های دقیق حق است یا باطل است؟ یعنی حق آن است که از این گیاه، از این طبیعت گیاه بروید یا خشکی و کبیری، حق آن است که طبیعت به اهتزاز و طراوت در بیاد یا خوش باشه. حق از نظر تو چیه؟ حق آن است که انسان در صحنه باشد یا طبیعت خاموش و مرده باشد. حق آن است که از اون خاک و آب انسان به صحنه بیاد یا اون خاک و آب هم تبخیر بشه و تمام بشه. حق چیه؟ حق مگه همین که هست نیست؟ این که هست مگه بهترین نیست؟ حق نیست. میگه خب پس این حق است، حالا خدا هم حق است، پس خدایی که حق است حتما این کاری که حق است میکنه. دوباره با هم بخونیم، ذالک به ان الله هو الحق، چون خدا حق است این کاری که حق است رو خدا انجام میده. حالا این خدا کیه؟ و انه یحیی الموتا، مرگ و زنده میکنه، از تراب حیات به تو میده، از آب و خاک گیاه به تو میده، گیاه پرتراوت. این زنده کردن مرده است، جهتگیری هستی اینه که مرده زنده بشه. پس تو در پیری میمیری یا مرده زنده میشه؟ پیر یعنی مرده نسبت به جوانی. سنت مرده زنده کردن در پیری به چیست؟ به این که انسان برسه به برزخ. پس بعث حقه، بعث جزء ناموس هستی. خوب دقت کنید، ذالک به ان الله هو الحق، خدا حق است و این که مرده زنده بشه به حق است، و انه یحیی الموتا، و اون خدا مرده رو زنده میکنه و قدرت اینم داره که این کارو بکنه. یعنی هم حق مرده زنده بشه، هم خدا این قدرت رو داره که مرده زنده بشه. هم خدا حق است و همین حق است که مرده زنده بشه، و این حق است که خاک به گیاه برسه و خاک به انسان برسه، و خدا هم حق است و حق این کار حق را میکنه و هم قادر است که بکنه. خب حالا بسیار برهان زیبایی است. اصلا روش برهانای دینی برهانای عقلی صرف نیست، به نظر من فوق عقل است، یعنی ضد عقل نیست، منظورم اینجا عقل فلسفی است، عقل استدلالی، هم فوق عقل است هم محدود به عقل عادی نیست، یعنی یه عقل فلسفی به اصطلاح حصری نیست، یا بگو به قول معروف عقل ارسطویی نیست. متد ارسطویی رو ما نمیگون بده، ما میگون کمه، ما میگون کمه، ما میگون چیزهایی در حقیقت هست که در قالب متد ارسطویی نمی گنجه. نه اینکه متد ارسطویی در جای خودش غلط است. این دعواها من دعوای خوبی نیست که در محافل علمی ما گاهی است که یکی بگه آقا مثلا فلسفه ما فلسفه ارسطویی است و اونم فلسفه یونانی است پس بی خود است. نه اینطور نیست. شاخ گل هر جا که می روید گل است. عقل دیگه عقل ارسطویی یا عقل اسلامی که نداریم. اما ما میخواییم بگون دستگاه منطق و فلسفه ارسطویی کم است برای تفسیر وحی. حالا روش وحی ببینید، نیمد از اونجوری بحث کنید، میگه یک نگاه بکن به این عالم، ناموس جاری در این عالم چه ناموسیست؟ جهت دار. چه جهتی که مرده زنده بشه؟ این جهت داری در کل هستی هست، نمون حصر به زمین. پس حالا مرگ زمینی با اجرای اون جهتداری حصر حیات نیست، حیات برتر است.
الحمدلله. شما اگه خواستید به قیامت برسید باید چه کار کنید؟ باید از بدن بمیرید. چرا ما دو تا نفخه داریم در قیامت؟ یعنی قبل از ظهور قیامت دو نفخه داریم. نفخه اول چیه؟ و نفخ فی صور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا ما شاء الله. هر چه در زمین است الا ما در تفسیرمون داریم معصوم، همه میمیرن. پس نفخه اول مردن است برای زنده شدن. در نفخه دوم چی؟ هر چه مرده است زنده میشد. پس در واقع تا نمیری که زنده نمیشی. اول نفخه اول برداخه یه صیحه داریم، با صیحه همه زمین و زمینیان میمیرن، همه میان برزخ. علامه رحمت الله علیه این عرض و عرض برزخ میگیرند نه دنیا با فز امن فی السماوات و من فی الارض. اینجا عرض نه نسبت به قیامت هست، نسبت به قیامت مادون قیامت کجاست؟ برزخ. برمان این برزخ یعنی اینجا، این عرض یعنی برزخ. پس با یه سیحه همه زمینی و زمین از بینه میاد، کجا؟ برزخ. حالا وقتی میخوای بیای قیامت باید چه کار کنی؟ باید از برزخ بمیری. مگه نداریم در قرآنم همین هم میگه من بعثنا من مرقدنا، من بعثنا من مرقدنا. میگه کی ما را بیدار کرد از مرقدمون؟ در قیامتی، در قیامت، قیامتی هم میگن ما را از مرقد، اونجا رق محل آرامشمون. یعنی نسبت به قیامت اهل دنیا برزخ براشون چیه؟ محل آرامش. خب پس با یه نفخه شما از حیات برزخی نمیرید. نفخه دوم چی؟ فعضاهم قیامون یمزرون. بعد از این که از برزخ مردید فنفخه فیه اخرا، یه نفخه دوم فعضاهم قیامون یمزرون. حالا این قیام میشی، نگفت قائمون، گفت قیامون. اصلا اسم قیامت چرا گوشن قیامت؟ برای اینکه عین قیامت شما دیگه اونجا فقط بیدارید، دیگه مرگ نداره قیامت به معنایی که این دنیا داره. اهل جهنم گرفتار مرگ و حیات هنون، بحث دیگه است. ثم لا یموت فیها ولا یحیا. ولی عرضم اینجاست که التفات بفرما، سنت هستی سنتیست که جهتش به سوی چیه؟ به سوی حیات است. حالا برای حیات برتر مرگ دونتر لازم است. پس مرگ دنیایی حیات برزخی، مرگ برزخی حیات قیامتی. پس فقط حیات است. به قول معروف خدا رحمت کنه یکی از عرفا را میفرماد این دو نفخه مثل دو تا فوتش به زغال نیمفروخته. درسته فوت اول زغال نیمه افروخته را ممکنست آتشش هم یک کمی آتشش هم خموش کنه، ولی فوت دوم چه کار میکنه؟ آتش شعله ور میکنه. پس در واقع هر دو فوت برای شعله ور کردن است، ولی آنچنان است که با فوت اول این آتش نیم بند خاموش میشه. حیات ضعیف دنیایی، یا بگو حیات ضعیف برزخی نسبت به قیامتی، با فوت دوم اون آتش شعله ورتر میشه. پس از طرف خدا جز حیات صادر نمیشه. خوب دقت کنید، خدا مرگ نمیداد، خلق الموت و الحیات، یه بحثیه با، ولی چی؟ انه یحیی الموتا، مرگ و حیات را تو دنیا خلق کرد. اما کارش اینه که با این مرگ و حیات چه کار کنه؟ مرده را زنده کنه. هر چیزی مرده است. ما در دنیا نسبت به قیامت همه مرده. الناس نیام فیضاماتون تبه او، بنابرای روایت مردم پیغمبر میفرما نسبت به وقتی مردن حالا خوابه، تازه وقتی مردن بیدار میشن. به یه اعتباری داریم که چی؟ همه مردن در روایت داریم. بگذاریم. پس این تا اینجا، پس سیر برهان قرآنی اینجوریست که میگه سنت حیات در هستی جاریست، استثناء پذیرم نیست. پس مرگ دنیایی برای حیات برخرد. چرا؟ میگه عالم رو نگاه کن، عالم رو نگاه کن. یه جمله اینجا داره خیلی قشنگ است در آیه 5، میگه که دومیش و منکم من یتوفا و منکم اون دومیش میگه یه عده از شما اینقدر پیر میشین پیر میشین پیر میشید که حتی علومتون هم یادتون میره. اول بگو ببینم چه علومیه که یادمون میره؟ مسلم علوم اعتباری، علوم فکری، علومی که باز به قول فیلسوفا علوم حصولی. آیا نمیخواد بگه پیری زیاد یک نمایش قیام؟ اگه ما با پیری زیاد یادتون نره، در سکرات همه شادتون میره، این که دیگه روایت هست. یعنی من میخوام بگم این دومین آیه را آورده شاید ما را متوجه کنه که صحنه قیامت یا بگو برزخ چه صحنه است. چون اینا که پیر پیر میشن تقریبا تمام علوم حصولی، ابزارها، فنون، تفکرات، اعتبارات، اسما، اسم این دیوارت، اسم این حسن است، اسم نوه من حسین است، همه یادشون میره. اما یه چیزا یادشون نمیره، عقایدشون یادشون میره، اطلاعاتشون یادشون میره. خب قیامت همینطور آقا، در برزخ آدم تمام فنونشان و علومش یادش میشه. از نکی یا منکر میان همین سوال میکنن ازش میپرسن، سه نوع جواب میده، سه نوع آدم هستن. یه نوع آدم به راحتی جواب میده، چرا؟ چون عقیده شو دارت میگه، چون اونجا حق دیگه، ازش میپرسه هر من انتا میگه، ببخشید من ربک میگه، من نبیوک میگه، من ولیوک میگه. خب این یه ادهی، چرا؟ چون اونجا ظهور قلبه. از همین پیره مرده که هیچ چی نمیدونه، بعد بپرس خدا چیه؟ میبینی اینه میفهمه، میگه اما میگه اسم نوت چیه؟ اسم میگه نمیدونم. میگه اسم نوت پسرت اسم چیه؟ یادش رفت. میگه نمیدونم، حسن، حسین، رضا، یادش رفت. اینا یعنی میگه مصداق اینه، میگه اما اگه شما یه مصداقی دیگه داری اون مورد بحث ما نیست. میگه لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، میگه به جایی میرسه که همه این علومش یادش رفته است، هیچ چیش یادش نه، نمازش یادش قشنگ میخونه. دیدید حتی در عجیب است این، من خودم ناظر بودم 90 و چند سالش بود بنده خدا، همه چی یادش رفته، ولی فقط دائم میگفت که نماز شده است. بعد شروع میکرد قشنگ چی نمیتونست وضوع اینه، همطور رو شکم خودش تیمم میکرد آشان میکرد نماز خوده، هیچ چی نمیفهمید، در اقمای کامل بود، فقط نماز بلد بود بخونه. همین بود که وقتی فوت کرد یکی از این مؤمنین گفت من 70 سال یادم نمیره که در مسجد بیام، ایشون زودتر در مسجد نشسته باشد که من بیام در رو بکنم بره مسجد. خب اینا یادش نمیره، یعنی اونایی که جزء عقیدش یادش نمیره، اونایی که جزء اطلاعاتش همه رو یادش میشه. خب در مقابل ملکان یه ده اینجوری هم هر چه قلبشون دارن میگن، چون اونجا ظهور قلب هست. خب یه ده این گنگه گنگه هر چه ازشون میپرسن، روایت داریم از امام موسی یه کاظم هست و بقیه معصومی، اصلا این روایت ها مجموع عجیبیست، یه ده این گنگه گنگه هر چه ازشون میپرسن هیچی نمیگن. اینا کیان؟ اینایی که هر چی میخواستن بگن از قلبشون نبود، یعنی در دنیا قلبشون دینداری نمیکرد، لفظشون دینداری میکرد. این هم یه ادهی. یا بگو اونایی که اصلا قلب نداشتن، اینا فقط دنیا داشتن تو شهوت و هوس. یه ادهی آقا هستن اینا میگن، ازشون میپرسن ملکن که از کجا میگین؟ میگن مردم گفتن. روایت داریم که همچی با گرز میزنن، با گرز آتشین تو سرش که مثل سرب آب میشه. اینا هم همش یک اسراری تو این تکه تکه است. یه جا داریم مثلا بعضی ها داری تو تا سنگ آتشی میسته، اینا تماما شخص میذارن، اینا تمام شخصیت خودشون است. ما باید قبلت نکنیم، فکر نکنیم مثلا امامه حالا یه ها میخواستن بقیم حالا به ترسونن گفتن مثلا خلاصه میزنندشون، بعد حالا هم دونگی چی گفتن میخواستن فقط بگن ازارشون نمیدن. نه آقا، تمام این روایت ها. اونجا که میگه گرز آتشین و مثل سرب آب میشه، اینجا یه نوع شخصیت است. اونجا که میگه لایه دو سنگ آتشین میذارندشون، اونا یه نوع عذاب دیگه. یعنی دقیقا ربط به شخصیت افراد داره. اگه ناخون بزنی همین دنیا هم اینجوری هست. بعضی ها در مقابل دین مثل سرب آب میشن، بعضیا در مقابل دین مثل دو سنگ که فشارشون بدی و آتش بگیرن آتش میگیرن. بگذارید بعضیا نسبت به نظام جمهوری اسلامی مثل چند مثل این که در دو تا سنگ دارن فشارشون میدن، چون اونجا بر امرو یا مرزن الحق. بعضیا در نظام جمهوری اسلامی مثل اینه که این نظام مثل یک گرد است که میزنن تو سرشون سر گونه آب میشن. نه همون نظام هست، با یه چشم دیگه میشه اینجوری دید. خب پس اینا سببیه چرا اینجوری هست؟ اینان که فقط حرف میزنن و حرف زدنشون رو میگن اونجا. خوب دقت کنید، آخه روز قیامت دروغ که نمیشه روز قیامت گفت، اما دروغ گفتن ها میشه به اسم دروغ گفت؟ یعنی یک کسی دروغ گفتنش بگه، کسی نمیتونه در دنیا دروغ بگه، اما دروغ گفتنش میتونه بگه یعنی میگه؟ خب راسته، روز راست نیست، روز حق است. دروغ گوها اون دنیا دروغ نمیگن، اما دروغ گفتنش نمیگن، پس راست میگن. روز ظهور ملکات است. این سومیه چیشه داره میگه؟ این که اینجوریست که همطور هرهوری است و منافق است. منافق بودنش رو میگه شاید. بگذاریم آیه عجیبیست. بعد میفرماد که حالا با این حرفا آیه یه حرف ببین قبول داری یا نه؟ و ان ساعت آتیت لا ریب فیها. میگه حالا با این حرفا با این نظام جهتدار و این قانونمندی حیات جاری در هستی که مرگ نیست، حالا پس حتما قیامت هست. لا ریب فیه را اساتید ما معنی میکردن یعنی به ضرورت، یعنی محال نباشه. مثل این ما میگویم که چی؟ ضرورتاً اگه علت باشد حتما معلوم هست، ضرورتاً اگه لامپ روشن بشه حتما اینجا روشن میشه، یعنی محال نشه. لا ریب فیه معنی ظاهریش یعنی بدون شک، اما اگه خود سیاقم ارتباط بفرمان فرمایش آقایی قبول میشه. میگه با این مقدمه که گفتم پس حتما قیامت هست. ان و ان الساعت آتیت لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. به 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 این تکه قبر رو ببین معنی میکنن یعنی چه. قبر از معصوم میپرسن مل قبر، میفرمود هو البرزخ. بازید خوب دقت کنید، ما عموماً قبر رو درست متوجه نمیشیم. هیچ وقت تو متون این خاکی چه من نمیدونم کی گذاشته از پشتش. مثلا ما در روایت داریم که قبر هر روز فریاد میزند انا بیت القربه، انا بیت دود، دود یعنی موزی. میگه من خانه تنهاییم، قبر داد میزنه من خانه مارمورم. این قبری که داد میزنه چه قبری؟ یعنی خاکا چی تو روایت هم چرزه؟ بله قبر تن دون این خاکاست. و چون شما به تنتون توی دنیا نظر دارید، وقتی هم که مردیم به این قبر خاکی دون نظر دارید. خب وقتی ما بخواییم با شما ملاقات کنیم یا شما بخواید با بنده ملاقات کنیم بعد از مردن، بهترین راه به ملاقات چیه؟ بیام بالا سر قبر شما یا شما بیام بالا سر قبر من. نه چون روح در قبر است، نه چون روح به قبر تن نظر دارد. اینجا اینجا پس القبر هو البرزخ. باز این روایت از پیغمبر خدا صلوات الله و سلام الله علیه محمد. القبر اما روزت من ریاض الجنه آهفرت من حفر النار. حضرت می فرمان قبر یا یکی از باغهای بهشت است برای مؤمنی، یا یک گودالیست از گودالهای آتش، یعنی نازله قیامت هست. خب قبر اول روشن بشه، حالا میگه در قیامت چی میشه؟ هر که در قبر است برانگیخته میشه. قبر چی بود؟ قبر برزخ بود. برزخ چیه؟ اون مقام روحی شما که نه دنیاست نه قیامت. همون که فرمودن در روایات که حالتیست بینابین. اصلا برزخ یعنی بینابین. من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، یعنی این برزخ از نظر لغت یعنی دیوار، ولی از نظر متن دین یعنی چی؟ یعنی بینابین، بین دنیا و بین آخرت. پس حالا ببین بزرگان میگن چی؟ بزرگان میگن قبر انسان افکار انسان است که این احاطه میکنه. مال ملا صدراست این تعبیر. میفرماد قبر تن تو این خاک هست، ولی تو قبر برزخ هست. خب حالا چطوری تو در قبر خودت احساس میکنی در برزخ؟ افکار، سه تا افکار یعنی عقاید، اخلاق و اعمال، این سه تا عقاید، اعمال، اخلاق شما رو احاطه میکنه. اگر عقایدت خوب باشه باغ احاطت میکنه. فیفسحان له مد البصر، روایت داریم که وقتی این ملکین ازش میپرسن که خب ربت کیه، امامت کیه، بعد اگه همه را جواب داد میفرماد روایت کی داره جواب میده؟ روح یا بدن؟ روح یعنی من انسان، یعنی جان انسان، یعنی قلب انسان، همون که خدا رو نیایش کرده. قلب، شما با قلبتون باید خدا رو نیایش کنید انشاءالله. حالا اگه جواب داد جلوی روحش یک باقی را باز میکنن، فیفسحان له فسحت میدن مد البصر، تا چش کار میکنه این باق هست. و عکسش اگه نتونه جواب بده چه کارش میکنه؟ در آتشش نگه میدارم. پس قبر اون باقیست که انسان توشه. این باق صورت چیه؟ صورت عقایدش است. پس قبر چی شد؟ افکار یعنی همون عقاید و اخلاق و اعمال که روح را احاطه میکنه. خب پس ما تو روایت قبر خاکی رو نایده، ما قبر دیده ما، این خاکی رو خودشون اضافه میکنن. من همین دیدم، خیلی هم ناراحت شدم، دیدم مثلا در روایت داریم که قبر میگه که انا بیت قربه، دیدم یکی نوشته است که قبر خاکی میگوید. خب همین که این خاکی رو شما اضافه کردین چقدر مردم بدبین میشن بدین؟ خب میگن اصلا خاکی نمیتونه حرف بزنه، اینا ما اضافه کردیم، یعنی معصوم اینه نگو. مثلا ما در روایت داریم مثلا میگن از معصوم میپرسن که شکل ما تو برزخ چطوریه، میفرماد هیئت که هیئتهی، یه هیئتی داره مثل هیئت دنیاش. خب این که چیه میخواه بگه؟ پس معلومه است که نه عین این که ما ادعا کنیم که عین این، نگفت عین این معصوم، میفرماد هیئت که هیئتهی، صورت که صورتهی، صورت این مثل صورتش، این که قیام توش هست. حضر میخوام پس نتیجه چی شد؟ حالا میگه ببین آیه را به ان ساعت آتیتون لا رای رفیقا، این تا اینجاش و ان الله یبعث من فی القبور، هر که در قبر است میاره بیرون. این قبر چی شد؟ برزخ، یعنی برزخ یه میان قیامت. چرا؟ چون جهت هستی انه یحیی الموتا، جهت هستی زنده کردن است. تا کجا؟ تا به زندگی رسیدن. شما حیات دنیایتون حیاتش نسبیه، نسبت به دنیا زنده اید، نسبت به برزخ مرده اید. حیات برزخیتون نسبیه، نسبت به دنیا، نسبت به قیامت مرده اید، نسبت به برزخ زنده اید. حیات قیامتیتون عین زندگیست. مثال بزنید، هر ننی به چی ختم میشه؟ به عین تری. هر شوری به چی ختم میشه؟ به عین شوری. هر شیرینی به چی ختم میشه؟ به عین شیرینی. هر حیاتی به چی ختم میشه؟ به عین حیات. قیامون، این لغت قیامون، نگفت قائمون. ان الدار الاخره لهی الحیوان، گفت دار آخرت حیات هست. ببین نگفت دار دنیا حیات هست، دار دنیا حیات نیست، نگفت دار برزخ حیات هست. همینطور که هر شوری به عین شوری ختم میشه، هر حیاتی باید به عین حیات ختم شد. عین حیات کجاست؟ قیامت هست، هم برای کافر هم برای مؤمن. چرا کافر در دنیا بعدی هاش عذابش نمیده؟ برای اینکه کرخ هست، برای اینکه مرده هست. چرا در قیامت کافر بدیاش داغونش ده؟ برای اینکه زنده است. همون کافرم زنده است، اما زنده ایست که هیچی ندارد، یعنی بیدار ایست که حالا میفهمد یه اون خواب بوده است. یعنی این که میبینید در قیامت کافر به شدت عذاب میبینه و مؤمن به شدت نورانی میشه و در روایت داریم هیچ عقلی نمیفهمد که قیامت چه خبره. ما خطر علی قلوب بشر به این مضمون، حالا روایت درست یادم نیست، میگه که جنس قیامت جنس حیات است. حالا یه کسی بیدار بشه واقعا ببینه وای 70 سال غفلت و گناه این داغونش میکنه، یه کسی بیدار میشه میگه وای این نمازش چقدر زیبا بود. شما اینا خود حتما میدانید، اگه دلتون بیدار بشه خودتونم حس میکنید انشاءالله. گاهی وقتا یه نماز جماعت هست ولی یه مرتبه فردای قیامت میبینید وای چقدر به درد میخورد، همینطور که کافر گناهش را بعدن میبینه چقدر عذاب داشت، عبادت ها اون دنیا معلوم میشه چقدر نورانی، چون روح بیدار میشه. برای همینم شما گاهی وقتی که روحتون بیداره از یه مستحبم که دست برمیدارید یه نگرانی روحیدون داره، این نگرانی فرده صداش به گوش ما میرسه. الان ما یه قصه داریم، عصر جمعه که نماز جمعه نرفتیم یه قصه ضعیف داریم، یه خورده که پرده رفت عقب یعنی زنده زنده شدیم عربده میکشیم، تازه از چی روایت داریم که اهل بهش همشون اهل حسرت هم. حسرت میخورن از خوبیایی که میشد بکننده نکردن، نه اهل آتش. میفرماد اهل بهش همشون حسرت میخورن. حالا شاید گفت اهل بهش چون بالاتر از بهشتم داریم، چون اونا ما روایت داریم مثلا شهید حسرت نمیخوره، چون همه اینسه که میخواست کسو بهش داره. این طالب چی شد؟ یه من الناس. ببین چقدر زیبا شد، سه تا من الناس داریم. میگه پیغمبر این که نمیفهمن زلزله ساعت شیء عظیمه، چون اینجور رو فکر میکنن نمیفهمن نظام حیاتمند هستی را. و من الناس من یجادل فی الله به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. یه عده دیگه اینها مقابل تو برن، این که میفرماد یجادل فی الله مجادله میکنن در رابطه با خدا. حالا کی در صحنه است که دارن باش مجادله میکنن؟ پیغمبر. یعنی در واقع دارن با تو راجع به خدایی که تو معرفی میکنی مجادله میکنن. خدایی که تو معرفی میکنی علیم هست، قهارم هست. خدایی که تو معرفی میکنی دنیا رو دارد، قیامت هم دارد. خدایی که اونا میشناسن بت دارد و دنیا دارد و معاد ندارد. میدونی که بت پرستا خدا را قبول داشتن اما معاد و نبوت را قبول نداشتن. مثل همین امروز، امروز شما تقریبا متد دینای دنیا یعنی علی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها فرهنگ جامعه، نمیخوام محافل دین را بگم، همین متد را قبول ندارن. یعنی نبوت به معنای واقعی که برنامه بشر زمین است قبول ندارن. یه نبوتی که یه پیغمبری بود از اون به حرف خوب زد بکنن پیغمبر معلم اخلاق هم. پیغمبر یه معلم اخلاق نیستن، پیغمبر واقعا پیغمبرن به تمام عباد. اینا قبول ندارن. معادن ببینید در فرهنگ و ارتباطاتش نیست اما خدا رو قبول دارن. به این معنی که خدا خالقش هست، تقریبا کسی نیست تو دنیا که خالقیت خدا رو قبول نداره. بگذارید، میگه اینا با تو جدل میکنن از سه متد. سه روش رو ندارن به غیر سه تا، علم یک، اینجا بعدش میگه ولا هدن، بعدش میگه ولا کتاب منیر. کتاب منیر مشخص است یعنی وحی. حالا میخوام اون دوتا رو معنی کنیم. هدن را به این دلیل گفتن یعنی هدایت قلبی غیبی. حالا اگه این دوتا رو بگیریم یک شبه، یک شبه بگیریم هدایت قلبی غیبی، سومیش میشه استدلال، استدلال صحیح. جلسه آینده بحث میکنم. نسألو که آجاقا بفرمیم نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن كفايته. بار پروردگارا به حق صاحب قرآن قلوب ما را ظروف معارف قرآن قرار بده. بار پروردگارا عشق اهل البیت عزیز را در جان ما شعله ور بگرد. خداوندا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. بار پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما. خداوندا نقصهایش را مرتفع بگردان. خداوندا این انقلاب لطف و بدیعه توست به این ملت. پروردگارا برای ما مبارک و پایدار قرار بده. خداوندا شایستگی سربازی این انقلاب به ما عطا بفرما. بار پروردگارا کسانی که در سمتها و مسئولیتها جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معیدشان بگردان. خداوندا مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدان. خداوندا حکمش را نافذ بگردان. خداوندا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آله.